عليكم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره ثمره بین قول صحیحی و اعمی بود. معروف اینه که ثمره ظاهر می شود در این که اعمی ها به اطلاق کلام می تونن تمسک بکنند و صحیحی ها نمی توانند به اطلاق تمسک بکنند. شاید بهتر این باشه که تفکیک کنیم ثمرات مسئله رو. ببین فعلا حالا دو تا ثمره رو حالا امروز مطرح میکنم، بعد جلسه بعدی انشاءالله ثمرات دیگری. ثمره اول رو اینجوری بگوییم، بگیم اگر کسی قائل به صحیح بود در مواردی که شک دارد چیزی در مأمورون به دخالت دارد یا ندارد، مثلا شک داره سوره واجبه یا واجب نیست، اگر کسی صحیحی باشه باید برود سراغ اصالت الاشتغال و احتیاط بکنه. اما اگر کسی اعمی باشه میتونه برود سراغ براعت. این یه ثمره. حالا برمیگردم که این ثمره ها درسته یا نه. پس ثمره در اصل عملیه که اصل عملی بنابر صحیحی می شود اصالت الاشتغال، بنابر اعمی می شود اصالت البراءه. دلیلش هم که خب روشنه دیگه، دلیلش اینه که مثلا صحیحی ها می گوین که گفته اقیم و صلات، امر به صلات کرده و من نمیدانم بدون سوره تکلیف خودم را عمل کردم یا نه، اشتغال یقینی فراغ یقینی نیاز داره ولذا باید احتیاط بکنه. اما اگر کسی اعمی باشه میگه نماز بی سوره هم نمازه، شک دارم چیز دیگه واجبه یا نه، اصالت البراءه. این ثمره اول. ثمره دوم اینه که اگر کسی صحیحی باشد کلام اطلاق ندارد به اصالت الاطلاق نمیتونه تمسک بکنه، اما اگر کسی اعمی باشه میتواند به اصالت الاطلاق تمسک بکند. یعنی ثمره اول میرفت رو اصل عملی، ثمره دوم میره رو اصل لفظی. اولی میگه فرق اینه که جای براعت هست یا جای احتیاط، اما دومی میگه جای اصالت الاطلاق یا جای اصالت الاطلاق نیست. این فرق بین این دوتا ثمره. در ثمره اول آقای آخوند معتقده که بحث از براعت و اشتغال ربطی ندارد به صحیحی و اعمی. بحث براءت و اصالت الاشتغال ربطی نداره به صحیحی و اعمی، بلکه مربوط به این می شود که در اطراف علم اجمالی آیا علم اجمالی انحلال پیدا می کند یا خیر. هر کس بگوید علم اجمالی انحلال پیدا می کنه، به این که اقل یقیناً واجبه و اکثر مشکوکه. هر کس این حرف رو میزنه میگه علم اجمالی منحل میشه. فرقی نمی کنه که صحیحی باشه یا اعمی، در هر دو صورت باید قائل به براءت شد. مثلا فرض کنید اگر کسی اینجوری میگه، میگه اقیم و صلات، یه علم اجمالی داریم که یه تکلیفی گردن ما هست، نمیدونیم با سوره است یا بی سوره، این علم اجمالی. اگر کسی بگه علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، اگر علم اجمالی انحلال پیدا میکنه یعنی این که 9 جزء یقیناً واجبه، جزء 10 را هم شک داریم. هر کس اینجوری بگه فرقی نمی کنه که صحیحی باشه یا اعمی، بین این دوتا هیچ فرقی نمی، چه صحیحی و چه اعمی، هر دو میگن توی اون اکثر براءت جاری کنید. اگرم کسی بگوید علم اجمالی انحلال پیدا نمی کند، فرقی نمی کنه صحیحی باشیم یا اعمی، در هر دو صورت باید احتیاط کنیم با یه اشتغال. اشتغال یقینی براءت یقینی می خواد. این فرمایش آقای آخوند راجع به ثمره اول، یعنی در واقع ثمره اول را انکار کرد آقای آخوند. اما ثمره دوم، ثمره دوم این بود که صحیحی ها اصالت الاطلاق ندارند، اعمی ها اصالت الاطلاق دارند، یعنی اصل لفظی نه اصل عملی. آیت الله خویی رضوان الله علیه اینجوری فرموده، اصالت الاطلاق در جایی جاری می شود که متکلم در مقام بیان باشد ولی چیزی رو بیان نکنه. اونجایی که در مقام بیان هست و بیان نکرد، اینجا اصالت الاطلاق جاری می شود. به عبارت دیگه مقدمات حکمت باید تمام باشه، باید وجود داشته باشه. در حالی که ما غالبا در آیات و روایات جایی رو نداریم که متکلم یا شارع مقدس در مقام بیان باشد، مثلا اقیم الصلاة روشنه که شارع در مقام بیان نیست و لذا اطلاق نداره. آت و زکات هم همینجور. لله علی الناس هج البیت، اینو روشنه که در مقام اطلاق نیستن، اینو در مقام بیان نیست. آیت الله خویی میفرماید ولی یه چند جایی رو میشود بگوییم که میدانیم شارع در مقام اطلاق هست. یکی آیه شریفه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آیت الله خویی فرموده اینجا این آیه در مقام بیان هست، چون مثلا این آیه داره میفرماید که کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، این در مقام اینه که چه چیزی توی روزه واجبه و چی واجب نیست. حالا اگر کسی یه چیزی رو شک کرد، مثلا شک کردیم سر زیر آب بردن یا سیگار کشیدن روزه رو باطل میکنه یا خیر، این آیه در مقام بیان هست و چون در مقام بیانه و اسمی از سیگار نیاورده، معلوم میشه که سیگار کشیدن تو روزه اشکالی نداره. حالا بحثم و فعلا اصول فقه که بحث نمی کنی. حالا خب آره بله، نه فعلا بحث اصول کار به فقه نداریم، حالا فرض یه بحث اصولی داریم مطرح میکنیم. آیت الله خویی میفرماید که اینجا اگر کسی صحیحی باشد، میگه شارع در مقام بیان است و سیگار را هم اسم نیاورده، بنابراین کلام اطلاق داره، پس سیگار روزه رو باطل نمی کنه. کسی که عمی هم باشه همینه میگه. نه چون این الان عرضم، این الان جواب شرزم، یه لحظه سکن، این الان جواب شرزم. ایشون میفرمایید که شارع از یه جهت در مقام بیانه، شاید از یه جهت دیگر در مقام بیان نباشد. الان اینو جواب شرط میکنه. به همین طور آیت الله خویی میفرمایید که مثلا در باب تشهد وقتی یک حدیث میفرمایید که یتشهدو، همین یک کلمه یتشهدو، تشهد میخواند، این الان در مقام بیانه. اگر که ما یه چیزی را شک کردیم که در تشهد لازم است یا لازم نیست، میتوانیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم، فرقی هم بین صحیحی و اعمی نیست. فرما شما خیلی خوبه، من اول جواب حاجی آقا عرض کنم بعد خدمت شما. اشکالی که ایشو فرمود، خود آیت الله خویی به این حواسش بوده. آقای خویی میفرماید، این تو عبارتش هست، میفرماید که ما سه جور اطلاق داریم: اطلاق لفظی، اطلاق مقامی و اطلاق احوالی. حالا اینکه اطلاق مقامی و احوالی دو چیزه یا یه چیزه، این حالا بحث دیگری، ولی این مسلمه که اطلاق لفظی با اطلاق مقامی دو چیزه. اطلاق لفظی اینه که مثلا بگویید احل الله البیع، این میگن اطلاق لفظی، یعنی این کلام مطلق قیدی شرطی چیزی ندارد. اطلاق مقامی اینه که اگر یه دو تا چیزی را بگند چند تا چیز را نگویند. مثلا فرض کنید که اگر کسی گفت که اکرم زیدن و امرن و بکرن، اکرم زید و امرو بکر، دیگه حرفی نزد. تو اصول فقه همیشه میگفتند که مفهوم لقب حجت نیست، مفهوم لقب از افول مفاهیمه. یعنی وقتی میگه که اکرم زیدن، معنیش این نیست که پس بکر اکرام میخواد یا نمیخواد، ساکته. اکرم زیدن فقط زیدو گفته، ولی امرو اکرام بکنیم یا نه اونو هیچی نگفته، ساکته. اما اگر گفت اکرم زیدن و امرن و بکرن، اگه این سه تا رو گفت بعد هیچی نگفت، معنیش اینه که چهارمی اکرام ندارد. اگه یه نفر رو گفت اکرم زیدن، این مفهوم نداره که امر و اکرام بکن یا نکن. اما اگه گفت اکرم زیدن امرن بکرن، این معنیش این هست که نفر چهارم و پنجم و ششم اکرام نمیخواد. یعنی از این جهت اگه در مقام بیان بود، پس از اون جهت هم در مقام بیانه. اگر یه قیدی را یا یه شرطی را آورد، معلوم میشه قید شرط دیگه را نمیخواد. این آقای خویی همینجا گفته. چرا همین اتفاقا بس همین است. اگر گفت اکرم العلماء، این معنیش این نیست که ساداتو اکرام نکن، نه شاید اونام اکرام دارند. اما اگر گفت اکرم العلماء ول هاشمیین، اگه اینجوری گفت، این معنیش هست که کس دیگه اکرام نمیخواد، این معنا رو داره. و اما مطلبی که حاجای پاینده فرمود، حالا اینو من میخواستم بعدم بگم، ولی حالا چون ایشو اشکال فرمود همینجا میگم. ببینید یکی از اشکالاتی که به آیت الله خویی وارده اینه که اصلا بحث ما درباره اسامی عناوین عبادات و معاملاته، اصلا بحث درباره کلمه صلات، صیام، حج، بیع، اجاره، اینا محل بحثه که صحیحی و اعمی. اما تشهد یا رکوع یا سجود، اینا اجزاء عبادته. همین که حاجای پاینده آخر جملهشو همین فرمود که تو اجزاء نباید بریم، همین درست بودا. یعنی بحث رو عنوان کلی صلاته، یعنی بحث اینه که اقیم الصلات اطلاق داره یا نداره، این محل بحثه. بحث این نیست که یتشهدو اطلاق دارد یا ندارد، چون یتشهدو جزء نمازه و مسلمن شارع مقدس در کلمه تشهد یا رکوع یا سجود، یعنی تو اجزاء عبادات شارع وضع خاص ندارد. باید بریم سراغ لغت. یه تشهد رو باید طبق لغت معنا کنیم. نه تو تشهد ایشون تو جز که فرمود، حالا یعنی خواستم بگم اشکال ایشون تو جز عبادت، این حرف دوم آقای خویی اشکال ایشون وارده. بله، یعنی در غیر این پنج وقت واجب نیست، نه اینکه یعنی جایز نیست، میگه در پنج وقت واجبه، یعنی در غیر پنج وقت واجب نیست، اما جایز که هست. خب و اما مطلب اولی که آیت الله خویی فرمود، یعنی تو این دومی گفتم اشکالیشون وارده، و اما حالا مطلب اول، مطلب اول این بود که آی خویی فرمود که تو آیه کتب علیکم الصیام اونجا اطلاق داریم. اولا این آیه شریفه رو شاید اصلا کسی بگوید، شاید کسی بگوید اصلا این کتب علیکم و سیام یعنی کتب علیکم سیام باطل، نه سیام صحیح و نه اعم صحیح و فاسد، اصلا روزه باطل رو داره میگه. شاهد این که اصلا آیه روزه باطل را میفرماید اینه که میفرماید کما کتب علی الذین من قبلکم، اونی که کتب علی الذین من قبلکم سیام سکوت بود، این که زکریا علیه السلام حرف نزنه یا این که مریم سلام الله علیها حرف نزند، روزه سکوته و روزه سکوت اصلا تو دین ما باطله و حرامه. خواهم حال گفتم احتمال خیلی خواهم نه میگه بر شما اونجور که بر اونا، اونجور که بر اونا بود، اونی که بر اونا بود که بر ما باطله. پس اولا که احتمال داره که این آیه روزه باطل رو اصلا داره میگوید نه روزه صحیح رو. چه نمیشه؟ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، حالا تو آخرین بشنوید. این اولا اینو به عنوان یه احتمال عرض کردم. پس اصلا یحتمل که بگوید اصلا کتب علیکم سیام باطل، این یک احتمال. دیگر اینه که احتمال دیگه اینه که آیه در مقام بیان وجوبه نه در مقام بیان واجب. به عبارت دیگر این آیه شریفه نمیخواد بگه که روزه اونجور که بر اونا واجبه بر شما واجبه، چون اونی که بر اونا واجب بوده بر ما اصلا حرامه. احتمالاً معنای آیه شریفه این است روزه بر شما واجبه، فکر نکنید خدا داره بر شما سخت میگیره. نه، خدا نمیخواد بر شما سخت بگیره، چون این کارا بر دیگرانم واجب بوده. یعنی این کما کتبه نمیخواد تشبیه بکنه روزه یا وجوب بر شما را به روزه و وجوب قبلی ها، اصلا بحث تشبیه نی، فقط میخواد بگه که روزه رو فکر نکنید بر شما که واجبه سخته، چون بر دیگرانم بوده. یعنی این کما کتبه تشبیه هست بر این که سخت نیست، نه تشبیه هست بر وجوب و نه تشبیه هست بر واجب. حالا احتمال دیگه هم هست تو آیه ها، اینو بعدم میگم. بسیار